بسم الله الرحمن الرحیم. لقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل. خب عرض سلام و تحیت دارم خدمت عزیزان، حضار محترم. عرایض بنده همینطور که اعلام کردن، نمادهای تمثیلی قرآن، نمادهایی که در جهت انسان شناسی است، با استفاده از نماد طبیعت، نماد گیاهی است. خب همونطور که مطلع هستید، قرآن در یک سرزمینی نازل شد که ادبیات حرف اول رو میزد، یعنی شعر مهمترین فضیلت و امتیاز طبقات برجسته جامعه بود. اگر در روزگار ما مثلا فیلسوفا، دانشمندان، استادای دانشگاه شخصیت‌های ممتاز و برجسته هستند، در اون دوران کسانی که میتونستن شعر بگن، شعر و ادبیات مهمترین هنر زمانه بود. موقعی هم که قرآن نازل شد، تمام دیوارای کعبه اونطوری که میگن از اشعار اون دوران جاهلیت انباشته بود، همه رو به نمایش میذاشتن و بسیار هنر مهمی تلقی میشد. و قرآن هم عمدتاً از همین بلاغت در اوجش البته برخورداره و یک دلیل و عامل نفوذش، نفوذ سریعش، برخورداری از همین هنر زمانه، هنر معاصرش بوده. حالا که ما بعد از 1400 سال با یک زبان دیگه، با زبان فارسی یا دیگران که زبانهای دیگه دارن، و سیال بودن زبان در طول تاریخ و تفاوت طبیعت و فرهنگ و مجموعه اونچه که مربوط به مردم معاصر پیامبر می شده، واقعا ما در چه جایگاهی هستیم که بتونیم خودمون رو جای پای اون مسلمانای اولیه بذاریم، احساس بکنیم که اونا چه درک و دریافتی از این کلمات داشتن. البته اگه کسی با قرآن مانوس باشه، همطور که هر مسلمونی باید حداقل روزی یکی دو صفحه قرآن بخونه، در اون فضا قرار میگیره. اگر نباشه، حتی اگه عرب هم باشه، متخصص ادبیات عرب هم باشه، نمیفهمه قرآنو. کما اینکه شما به ندرت میبینین در بین عرب زبانها که این قرآنو بفهمن. ما فکر میکنیم هر کی عربه لابد میفهمه. نه، انقدر زبان عوض شده اون فرهنگ رو آشنایی ندارن اکثرا، مگر محققینشون. ولی به هر حال با همین کلمات، با همین واژگان بوده که امتی متحول شده و تاریخ رو تغییر داده. تا 4-5 قرن چندین سرگردن از همه مردم دنیا برتر بودن. در اون دوران تاریخ قرون وسطا که حتی حمام برای استحمام نداشتن، ده ها دانشگاه در شهرهای مختلف اسلامی بود، از اندلس گرفته تا بغداد و نیشابور و خیلی جای دیگه. قرآن در واقع چون در یک سرزمینی که ادبیات همطور که عرض کردم نقش مهم داشته نازل شده، طبیعتاً در همون قالب زبانی پیام های خودش رو نازل کرده، زبانی که برخوردار از استعاره بوده، از مجاز بوده، از کنایه بوده، از تمثیل، از تجسیم، تصویر، انواع ادبات ادبی، شیوه های ادبی، قالب های ادبی برای انتقال مفاهیم. یعنی یه ذره وقتی سطح مطلب میاد بالاتر، زبان خیلی فقیره، زبان نمیتونه منتقل کننده اون منظور باشه. زبان برای حوائج روزمره ساخته شده، برای مردم کوچه خیابون، کوچه بازار. سطح مطلب بالاتر میاد واژه‌ای وجود نداره، مجبورن از استعاره استفاده بکنه. استعاره یعنی آریه گرفتن، قرض گرفتن، یه کلمه ای که مال یه چیز دیگه است. اینی که در قرآن شاید حدود 100 بار واژه هایی که مربوط به شرابه، انواع ظروف شراب خالی، انواع شراب ها، انواع ترکیب ها، خب تو اون جامعه معمول بوده طبیعتاً. به قول توشیهو کویزوتسو، اون قرآن شناس ژاپنی، میگه قرآن هیچ کلمه تازه‌ای نیاورده، در همون زبان، در همون ادبیات، رو اون کلمات مفاهیم عمیق خودش رو پیاده کرده، به اون قالب‌ها، به اون کلمات بار معنایی بسیار بسیار عمیقی داده، اونا رو بارور کرده، به اونها غنا بخشیده، اونا رو مردم میفهمیدن، ابعاد گسترده تری به اون واژه ها داده. خب در قرآن شاید قریب 100 بار از مثال استفاده کرده، مثل مثل الجنة التي وعد المتقون، مثال اون بهشتی که به متقین وعده داده شده، مثل نهرهای شیر، نهرهای عسل، نهری که آبش کندیده نشده باشه. اینا میگه مثاله در قالب مردم اون زمانه، وگه اینا شیر که تو نهر جاری نمیشه، عسل که تو نهر جاری نمیشه. میگه اینا مثاله، مثل الجنة التي وعد المتقون. اینا هم تا حدود سال 11 هم ادامه داشته، بعد از اون به ندرت میبینین که این وعده هایی که سوره های کوچیک داده شده، هم درباره بهشت و هم درباره جهنم تکرار شده باشه. یعنی اون گروه های اولیه که دست چپ و راستشون هم به سختی تشخیص میدادن، سوادم نداشتن، با همین وعده های مثالی دنیا باید دلشون گرم میشده، نه اینکه فریب به اونا داده شده باشه. این مثال دیگه، مثل یه هم چیزی، خب چیز دیگه ای درک نمی کنه. حتی در قرآن بارها گفته شده که لقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل، ما در این کتاب هر مثلی رو صرف کردیم. یادتونه تو دبیرستان صرف و نحو می خوندیم؟ نحو یعنی به چه نحو تو این جمله، مثلا این کلمه فعل، فاعل، موقعیت گرامریش چیه. ولی صرف میگن مثلا فعل خوردن رو صرف کن، خوردم، خوردی، خوردن، انواع در واقع حالتهای مختلف با ضمایر مختلف. یعنی ما فقط به یک زبان و با یک منطق آیاتمون رو بیان نکردیم که فقط مثلا اونایی که اطلاعات علمی دارن بفهمن، یا اونایی که ذوق فلسفی دارن، ذوق عرفانی دارن، نه، به زبانهای مختلف. یعنی مرد، زن، عالم، عامی، در جوامع مختلف، در ادوار مختلف، برای هر چیزی به زبانهای مختلف مطلب رو بیان کردیم، برای اینکه تفکر بکنن، برای اینکه تذکر بگیرن. حالا مثال تنها یکی از این زمینه های بحث هستش، شاید بیش از همه استعاره است. استعاره هم طور که عرض کردم آریه گرفتن یک کلمه در یه جای دیگه. قرآن تا دلتون بخواد از تجارت داره صحبت میکنه، کلماتی که راجبه تجارته، سود و زیان و ربا و رپ و همه این حرف ها هست، ولی یه مفاهیم دیگه مورد نظرشه وقتی اینا رو مطرح میکنه. یا حل اونبئکم، آیا میخوان بهتون خبر بدم بهتر از همیشه کسی سود میبره؟ توضیح اون وقت میده کسانی که از جان و مال در راه خدا، مسئله سود و زیان رو مطرح میکنه. اینا همش مثال دیگه، یا استعاره است یا مجاز، همطور که عرض کردم تصویر، کلام به صورت تصویری ارائه میده، یا تجسیم، مجسم کردن یک موضوع در واقع، تنسیق، سوق دادن مطلب، انواع شیبه های ادبی درش به کار برده. بنابراین خیلی مهمه که یه متن عادی رو وقتی ما امروز میخونیم به اون معنای ظاهریش توجه نکنیم، معنای خیلی بدیهیه. فرض کنید این آیه که 40 بار در قرآن تکرار شده که وعده بهشت میده، جنات تجری من تحتها الانهار. جنات میشه باغهایی که از زیرش نهرها جاریه. خب این جاذبه دیگه تو روزگار ما برای کشورهای سبز و خرم نداره دیگه. کسانی که عرض کردم بارها خونهشون تو جنگله یا اوشن ویوز، اصلا جاذبه دیگه نداره که این باغ باشه و نهر آبی هم زیرش جاری باشه. بنابراین این موضوع مهمیه که یه مقداری تأمل در آیاتی که جنبه تمثیلی داره بکنیم. من در این جلسه به یکی از شاخه‌ها، در واقع به یکی از موضوعات پرداختم و این مسئله که خب همه هم باش سر و کار دارن، طبیعت گیاهی دیگه. بالاخره همه درخت دیدن دیگه، همه سر و کار با درخت داشتن دیگه. درخت ریشه داره، تنه اصلی داره، شاخ و برگی داره، گلی میده، میوهی داره. خیلی موضوعات رو میشه فهمید با نام بردن از شجره مثلا یا ریشه درخت. این یه قالبه، صورت استعاره، مثال میشه زد. بارها در قرآن از رویش گیاهان مثال زده و راجب انسان هم همین رو میگه. مثلا میگه والله انبتکم من الارض نباتا. نبات یعنی گیاه، نباتات میشه گیاهان دیگه. ما شما رو از زمین رویاندیم. دقیقا کلمه ای که مثل اینکه یه قلمه بزنین تخمی بپاشین. واقعیتش هم خب همینه دیگه. ما بالاخره والدینمون از همین سبزیجات و میوه و غذا، حتی گوشت هم بالاخره حیوانات از سبزیجات تغذیه کردن دیگه. تمام مواد عالی که نطفه رو تشکیل دادن از خاک در اومده. ما هم بالاخره از خاک رویدیم. میگه تو همین خاک ثم یعیدکم فیها، به همین خاک میرید و نخرجکم تارتن اخرى، بار دیگه از این خاک در میاد. خب اینا همه میفهمن دیگه. یه مسئله تئوری نیست، ذهنی نیست، فلسفی نیست. عادی دیگه، همه درخت رو دیدن. میگه شما رویش از خاک پیدا کردید. یا حتی در یه جای دعای مادر حضرت مریمه که حامله بوده، شوهرش هم به دنیا رفته بوده، با خدا راز و نیاز میکرده، میگه رب به اینی نظر تو لک ما فی بطنی محررن، خدایا من اون چی که در رحم دارم نظر راه تو کردم، میخوام این وقتی متولد شد خادم معبد بشه، خادم محل عبادت بشه. فکر میکرده پسر خواهد بود، اصرارم میکنه، فتقبل منی، خدایا بپذیر، التماس میکنه. بعد میگه فتقبلها ربها به قبول حسنن، پروردگار پذیرفت و انبتها نباتا حسنا، خدا رویاند مریم رو. انبتها یعنی نبات، یعنی موی جوانه ای بود که پرورش پیدا کرد، چه خوب رویید. خب ببین اینا خیلی بهتر جا میفته توی جامعه ای که درس نخونده. مسئله رویش اینا در واقع استعاره است. این کلام رویش مال دنیای گیاهانه، ربطی به انسان نداره، ولی به عنوان مثال داره ذکر میکنه. یا آیات زیادی هست در قرآن که درباره انفاق سخن میگه. مثلا این آیه 261 بقره میگه مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، اونایی که مالشون رو در راه خدا خرج میکنن. میگه میدونید مثل چیه؟ کم مثل حبته، مثل یه دانه است، دانه گندم، انبتت سبع سنابل، هفت شاخه میرویانه، فی کل سنبلت مئت حبت، در هر سنبلش هم 100 تا دانه است. پس 7 ضرب در 100 میشه 700. این خیلی شیر فهم بشه اون کسی که میخونه دیگه. یه بحث ابسترکت نیست، یک بحث در واقع ذهنی باشه که طرف باید فکر کنه بعدم بگه من نمیفهمم. نه، این دیگه همه میتونن بفهمن که انفاق چگونه رشد تصاعدی خواهد داشت. هر دانه 700 دانه تبدیل میشه. شبیه این همین تو همون سوره بقره 4 تا آیه بعد یه جور دیگه مثال میزنه. میگه اون کسانی که مالشونو برای رضایت خدا خرج میکنه، نه ریاکاری برای خودشون، برای اینکه نفسشون تثبیت پیدا بکنه، نلرزه در برابر مال، قدرت پیدا بکنن، میگه که مثل جنتن به ربوتن، مثل یه باغیه که سر یه پشتهی باشه، سر یه تپهی باشه. آتت اکلها زیفاین، دو برابر میوه میده. بعد میگه اصابها بابلون، اونجا بابل یعنی باران تند، ارتفاعات هرچی بالاتر بریم نزولات جوی بیشتره دیگه. الان شما این مقدار بارانی که دارین میبینین، برید یه بالای این ارتفاعات خیلی بیشتره. میگه کسی که مالشو در راه خدا انفاق میکنه برای رضایت خدا، مثل یه باغیست در یک بلندی که باران تندی بهش میباره و محصولش دو برابر میشه. بعد میگه و این لم یوسف ها وابلون، اگه بارون تندم نباره، فتلون تلنی ریز بارون، مثل اون شبنم. این چی میخواد بگه؟ یعنی تو وقتی که از خودت بیای بیرون به خاطر عشق به خدا، به خاطر عشق به حقیقت، از مالت بگذری، تو دیگه رفتی بالاتر، در یه لول بالایی هستی که برخوردارید از مواهب طبیعت، از مواهب الهی دو برابر میشه. حالا دو هم که میگه نه، منظور دو یعنی چند برابر میشه. اگرم شرایط زندگی سخت باشه، درختایی که تون ارتفاعا خشک نمیشن، برای که نم هست، رطوبت هوا هست، شب از آسمان میگیرن اون رطوبت رو. یعنی تحت این شرایطی تو متوقف نمیشی، سطح برخورداریاتو از یک انرژی هایی بردی بالاتر. شبیه این باز مثال های دیگه میزنه، من خیلی خستتو نکنم. حتی مثلا وضعیت آدم ها رو به درخت ها تشبیه میکنه، میگه ولبلد و طیب و یخرج و نباته و به ازن ربه. زمینی که طیب باشه، پاک باشه، البته زمین که نجس و پاک نداره، طیب یعنی طیب نفس، یه زمینی که زمین سالمیه، شورزار نیست، روغن ماشین خالی نکردن و خاکش آلوده بکنن، به اذن خدا طبق قانون مندی های خدا این نبات، این رویه میاد بالا، سبز و خرم میشه. بعد میگه ولدی خبوسد، زمینی که خبیسه جز یه چیز مختصر سبز نمیکنه. آخه این کلمات خبیس و طیب رو که هیچ کسی به درخت نسبت نمیده، اول از درخت داره مثال میزنه، زمین، بعد نسبت خبیث و طیب رو داره به زمین، به خاک نسبت میده. که ما تو مثال نمونیم، میگه خودتونو با کشتزار مقایسه بکنید. تو اگه خبثتی نداشته باشی، ازت چیزی به نفع مردم به وجود نمیاد. شاید از همه مهمتر تو این زمینه اون مثالی است که سوره ابراهیم زده، که اتفاقا به نظر میاد خود ابراهیم هم مثالش باشه. میگه مثل و کلمت طیبت، یک کلمه طیب، یک کلمه پاک. کلمه منظور لفظ نیست، کلمه یعنی اونچه که انسان ازش تولید میشه، سخنش، نوشتش، عملش. حالا نمیخوام وارد معنای گسترده کلمات بشن. مثلا کلمت طیبه که شجرت طیبه، مثل درخت طیبه است. درخت طیبه داره. چیه درخت طیبه؟ درختی که مطلوب باشه، طیب نفس باشه، درختی است که اصلها ثابتون، ریشه هاش در عمق زمین فرو نفته باشه، درخت رو ثابت نگه داشته باشه، و فرعها فی السماء، شاخ و برگش هم به آسمان قد کشیده. تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها، دائما داره طبق قانون مندی خدا میوه میده. حالا برعکسش، و مثل و کلمت خبیثه، کلمه خبیثه یعنی رفتار انسان، عمل انسان که از خبث طینت ناشی شده باشه، که شجرت خبیثه، مثل شجره خبیثه است. شجره خبیثه چیه؟ اجتست من فوق الارض، از رو زمین جهیده، یعنی ریشه نداره، قارچ مانند، ما لها من قرار، این دوامی نمیتونه بیاره، هیچ محصولی نمیتونه بده، برای اینکه تو زمینه به اصطلاح اصالت ها ریشه ندونده، سطحیه، قشریه، خیلی راحت صرف نظر میکنه. این از آیات مهم قرآنه که عرض کردم سوره ابراهیم آمده، به نظر میاد که مصداقش خود ابراهیمه که افتخار یهودی یا مسیحی یا مسلمان ها به عنوان در واقع در قرآن هم انسان نمونه، انسان کامل قرآن ابراهیم در 29 تا سوره که آمده نامش، 25 تا سوره، همه جا به عنوان الگوی ارزش هاییست که تو اون سوره مطرح شده. اصلا میگه دین شما ملت ابیکم ابراهیم، آیین پدرتون ابراهیمه، خب اصلا ما کم المسلمین من قبل، او از قبل نام اسلام رو رو شما گذاشته، اول امام تاریخ بود. اصلا جای بحث راجبه اون نیست فعلا امروز، که چطور خودش نشون میده که این شجره طیبه تاریخ بود که اینطور در زمینه توحید ریشه داد و اینطور شاخ و برگ و میوش ادیان ابراهیمی رو فرا گرفته. حتی جالبه که تو یکی از جلسات درس کردم از این مفهوم شجره که یک زمینه داره، ریشه داره، یه تنه اصلی داره، شاخ و برگ داره، گل و میوه و محصول داره، نظامات سیاسی رو هم به شجره تشبیه کرده. قرآن از شجره ملعونه اسم برده، درخت که ملعون نمیشه، ول شجرت ملعونت فی القرآن، اون شجره ملعونهی که تو قرآن در خواب به تو در رؤیا به نشون دادیم و نخوفهم، این همه بیمشونم دادیم ولی این بیمه ها جز طغیانشون نیفزوده. اون دیگه درخت که طغیان نمی کنه، درختو که بیم نمیدن بهش. همین مفسرین هم گفتن اینش که پیامبر در خواب دیده بوده به قدرت رسیدن ابو سفیان ها و معاویه ها و نمیدونم یزید و غیره دیگه، اونا تا 83 سال بعد از پیامبر بر امت اسلام حکومت کردن و بعد از اونم دیگه بنی عباس که تا 500 سال حدودن اینا حکومت کردن. چون اونم یه سیستمه، زمینه داره، استبداد در جامعه، ریشه داره، تنه اصلیش هم یه دیکتاتوره، شاخ و برگش هم اعوان و انصار، دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتیشونه، شاخ و برگش هم سیاهی لشکراشونه، میوا محصولشون هم معلومه که چیه دیگه. اونم باز به شجره تشبیه میکنه و از قضا خود شجری هم که آدم نزدیک شد باز همه مردم دنبال اینه که این سیب بود، گندم بود، اونم لازم نیست متوقف بشیم در اون معنای ظاهریش، این همش تمثیل مجاز اون شبکه شیطانیست، چیز دیگه ای اصلا هست. خداوند وقتی هدایت خودش رو هم میخواد مطرح بکنه باز از همین عناصر طبیعت استفاده میکنه. مثل نورهی کمشکاتن، مثال نور خدا، نور هدایت مثل یه جا چراغی است که در اون جا چراغی یه چراغی هست، اون چراغ توی حبابه، اون حباب همین پله پله، این از کجا سوختش تامین شده. حالا ما برق داریم، جریان برق که چراغ روشن میکنه، قدیم که پیسوز بوده، چراغای پیسوز بهترین سوخت روغن زیتون بوده دیگه، که هیچ پرت نداره و 100% خالصه. از چی داره میسوزه؟ من شجرتن زیتونتن لا شرقیتن ولا غربیه. هم اولش میگه اینا مثاله و هم آخرش میگه که ما اینطوری مثال میزنیم. یعنی وقت فکر نکنی خدا روغن زیتون رو نمیدونم درخت شرقیت، اینا برای فهم شما سلسله مراتب هدایت چگونه، مثل خونهای قدیمی که یادتونه بخکم که نبود، یه دونه تاخچه تو اتاق بود، چراغ توری، چراغ زنبوری یادتونه میذاشتن، هم این اتاق نور میگرفت هم اون بر میگرفت، به راه رو نور میداد، یه خونه بود و یه دونه چراغ دیگه. به اون تمثیلی که اون موقع میفهمیدن به همون زبان داره میگه که چگونه هدایت سلسله مراتب داره و از کجا داره تغذیه میشه. حتی وقتی که میخواد بی‌نهایت بودن آثار خدا رو مثال بزنه، بازم داره از درخت استفاده میکنه. میگه لو انما فی الارض من شجرتن اقلام، اگه همه درختایی که توی زمین بودن قلم میشدن. یا اون موقع که خودکار و خودنویس و حرفا که نبوده دیگه، توی چوب رو میتراشیدن، توی دوات میزدن دیگه. حالا یه درخت من نمیدونم چند هزار تا قلم میشه ازش درست کرد. هر کسی تو خونه خودش چند تا درخت داره، اگه فکر بکنه که چقدر قلم میشه با اینا، اصلا دیگه عدد از فکرش میره. میگه اگه همه درختایی که رو کره زمین هست، همه جنگل ها تبدیل به قلم بشه و همه دریاهای زمین، همه اقیانوس ها مرکب بشه، 7 تا دریای دیگه هم به مدد بیاد، یعنی 7 برابر اقیانوس های کره زمین، میگه اینا تموم میشه، کلمات خدا تموم نمیشه. کلمات یعنی آثار خلق شده خدا. ما کلمه وقتی یه چیزی حرف میزنیم یا مینویسیم، بالاخره انشایی کردیم دیگه. اون چیزی که خدا پدید آورده انقدر زیاده که تموم شدنی نیست. حالا هر چقدر بگن بی نهایت، آخه مردم 14 قرن گذشته بی نهایت چی میفهمی؟ الانم به ما بگن بی نهایت، جا نمیفته. فقط یه چیزی به ما گفتن. تصور این که بی نهایت یعنی چی؟ این باید حسابی شیرفهم بشه دیگه. ولی با یه این مثال ساده، قلم شدن درخت ها و مرکب شدن دریاها، این دیگه هیچ وقت آدم یادش نمیره. اینا همش تمثیل، در واقع استعاره است. بارها در قرآن گفته به فصل بهار نگاه بکنید، کیف یحیی الارض بعد موتها، که ما زمین رو چگونه بعد از مرگش زنده میکنیم. ما هیچ وقت اصطلاح مرگ رو برای زمین به کار نمیبریم، میگیم زمین خشک، زمین افسرده زمستانی یخ زده، ولی ما نمیگیم زمین مرده بود. قرآن مخصوصا میگه یحیی الارض بعد موتها، زمین رو بعد از مرگش. همه جا میگه کذالک تخرجون، شما همینطوری خارج میشین، همینطوری، یا کذالک الخروج. بارها در قرآن استدلال رستاخیز رو یک امر 100% مادی مطرح کرده، ولی ما میگیم که خب بله درسته که میگین اگه مردیم خاک شدیم پوسیده شدیم دیگه چیزی نیست، ولی چیزی نیست، ولی روح ما لطیفه، روح ما به آسمان ها میره، برمیگرده به قالب. اینا قالبه، قالب مثالیه. اینا از دوران قبل از اسلام در زرتشت و اینها هم بوده. اصلا قرآن در یه آیه هم چیزایی نگفته که روحتون پرواز میکنه، روح برمیگرده. رستاخیز و به عنوان یک امر 100% مادی مطرح کرده. اصلا ماده و انرژی چی هستش؟ اصلا اینا جداست؟ اصلا ماده چیه که بگیم رسیدن به انتهاش ماده اینه، اندازش اینه، چیزی آخرش هم هرچی پایین رفتن چیزی دریافت نکرده. یه امر خداست که جلوه انرژی هم ماده برای ما پیدا میکنه. یعنی حتی از نظر علمی هم به چیزی نمیرسیم که تنجبل باشه بگیم آقا این مقدارش انقدر، مثلا 100 میلیاردمیم مثلا میلیمتر، مثلا اونم نیست، هم چیزی هم وجود نداره. اینم یه دسته از مثالهای قرآنیست که رستاخیز رو هم در واقع با طبیعت، با بهار، فصل بهار در واقع برای ما نشون میده. دیگه یکی دوتا هم نیست تو این زمینه. من برای اینکه در واقع بگم چقدر تفاوت دید امروز ما به این آیات با فاصله گرفتن با قرآن چقدر زیاد شده و عارفان ما در گذشته چقدر این پیام ها رو خوب دریافت میکردن، بعضی از اشاراتی که به خصوص تو مثنوی مولوی خدمتون میخونه. میگه این درختانند همچون خاکیان، خاکیان یعنی ما آدم های خاکی دیگه، دست ها برکندند از خاکدان. این درخت ها دست هاییست که از تو خاک در اومدن، سوی خلقان صد اشارت میکنند، آن که گوش استش عبارت میکنند. کی عبرت میگیره؟ ای کسی گوش داشته باشه. در زمستانشان اگرچه داد مرگ، زنده شان کرد در بهار و داد برگه. هر گلی کن در درون بویا بود، آن گل از اسرار حق گویا بود. دقیقا میگه این درخت ها داره حرف میزنن با ما، میگه با زبان سبز. و زبانشون چجوریه؟ برگ سبزشونه. با زبان سبز و با دست دراز، از ضمیر خاک میگویند راز. یا اون وصیت خود مولانا که به روز مرگ جنازه من چو روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. برای من مگری و مگو دریغ، دریغ به دام دیو در افتی، دریغ آن باشد. دیو به معنای شیطانه. نمیدونم جنازه هم خاک سپاری، نگو ودا ودا، لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد. مفصل دیدین همه جا میخونن توی این مجالس. تو همون جاست که بعد میگه کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. ما که دانه نداریم، ولی همون سلولامون، کدها و اطلاعاتی که در واقع ما داریم. کدام دلو فرو رفت در چاه و پر، نامد برون یوسف جان را، چرا خلق فغان باشد. هر دلوی رو که بندازن بالاخره آب در میاد، چه بس هم یوسف در میاد. همون داستان یوسف تو چاه انداختن. این تو چقدر نومیدی که از کجا ما وقتی رفتیم زیر خاک در بیاییم. یه دلوی یوسف را برده بالا. در واقع دهان چو بستی از این سوی، آن طرف بکشای. فکر کنیم دیگه خورد و خوراک تمام شد. دهان چو بستی از این سوی، آن طرف بکشای، که های هوی او در جو لامکان باشد. یه نکته دیگه هم در همین غزلیات شمسه، اونم تشبیه مثلا رستاخیز به طبیعت در فصل بهار، که اونم یه رستاخیزه. میگه رازها را میکند حق آشکار، چون بخواهد رست تخم بدمکار. تخم که مکر نداره، یعنی اگه تخمش خراب باشه فصل بهار رازش برملا میشه. ابر و آب و آتش و این آفتاب، رازها را برمیارد از تراب. تراب هم خاک. این بهار نو، این بهار نو ز بعد برگریز، برگریز پاییز هست برهان وجود رستخیز. خود بهار برهان رستخیزه. در بهار آن سرها پیدا شود، هر چه خردست این زمین رسوا شود. هر چی که کود باش دادن، آب دادن در رسون بهش، همه معلوم میشه که این چقدر تغذیه کرده. بردمد آن از دهان و از لبش، تا پدید آید ضمیر و مذهبش. معلومه که درخت که مذهب نداره، ولی میخواد تو مثال آدم ها نمونه. بله حالا مفصل من خستتون نکنم، خودتون دنبالش اگر بگیرین. تعدادی از این من تکثیر کردم اول چیز هست، اگر بعد از جلسه خواستین این آیات و اشعار هست اونجا میتونید بگیرین. اما انسانهای برجسته و برگزیده هم باز به درخت تشبیه کرده قرآن. اون آیه آخر سوره فتح راجع به پیامبر خودمون میگه محمد رسول الله و الذین معه، اینا چگونه بودن؟ اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اینا در برابر اون کافران، کسانی بودن که خب آزادی انتخاب مذهب رو تأمل نمی کردن، اینا رو می کشتن، شکنجه می دادن به خاطر اینکه اینا از بت پرستی منصرف شده بودن. خب اون بلاهایی که آوردن کافر، نه اینکه حالشون عقیده نداره، دین نداره، کفر عملیه در واقع. در برابر اونا محکمه، اشدا در برابر نرمه. نرم و توسری خورده و ضعیف و ذلیل نیستن که سوارشون بشن، نه، اینا محکمن بین خودشون، رحما و بینهم، اهل گذشتن، مهربانن. حالا روزگار ما البته برعکس شده، یعنی حالا کشور عربی، عربستان، خادمین الحرمین الشریفین و این کشور عربی، از یه طرف یه دستشون دست اسرائیل، یه دست به دست ترامپ، دشمنی هاشون با کیاست؟ یا با قطر، یا با ایران، یا با ترکیه است. من برعکس شده، با دشمنانشون رحما هستن، در واقع اشدا با خودی هستن. حالا میگه من مثال اینام تو تورات و انجیل گفتیم. اینا مثل چی هن؟ خب تا اینجا در واقع داره تعریف از اینا میکنه، ولی جا نمیفته بر آدم که خب اینا چجوری هن آخه؟ میگه مثل هم که مثل زرع. زرع این جوانه است که از دل خاک میاد بیرون، که زرع اخرج شطعه، این جوانه رو اخرج، خارج کرده از خاک، یه دانه ای در عمق زمین بوده، زور زده از لابلای این زمین تحت فشار خاک آمده بیرون، خودشو به نور و اکسیژن و فضای بیرون از خاک رسونده. اخرج شطعه فآزره، آورده حالا اینو بالا 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 آورده، فستغلزه، غلیظش کرده، ستبرش کرده، محکم کرده که با هر بادی خم نشه. فستوا علی سوقهی، رو ساق خودش وایستده، رو پای خودش ایستاده، خود کفا شده. خود این تشبیه ببینید چقدر پرمعناست. نمیگه اینا انقدر قوی شدن دیگه اجازه نمیدن اطرافشون هیچ درختی سبز بشه، جنگل رو خشک کردن که میدون خودشون، همه باید کرشن، کورشن، دورشن که ما باید روش کنیم، ما درخت برتریم، ما قدمون بلندتره، ما به کجاها وصلیم. نه، تمام اون چه که راجع به فضیلت اینا داره میگه اینه که اینا تو سری خورده و ضعیف و ذلیل نیستن، رو پای خودشون بایستدن، همین، رو ساق خودشون بایستده. اینا هم اولش میگه و هم آخرش میگه که اینا مثاله. اتفاقا اولش میگه که مثال اینا رو تو تورات و انجیلم زدیم. من تورات رو گشتم خیلی پیدا نکردم، ولی انجیل، انجیل متا چند تا البته داره، اونم در واقع مشابه همینه. میگه که حضرت عیسی میگه که کشاورز تخم میپاشه، این تخما بعضیاش در اون گذر وسط مزرعه میریزه، اونجا که عبور میکنه خود، فرض کنید اون باغبانی که هست، عده ای از این تخم ها بخشش لای خارها میریزه، بعضیاش به جایی میریزه که خاک کمی داره، یه مقداریش هم خاکی که عمیقه. میگن شما چرا انقدر مثال های سخت میزنی؟ خب بگین منظورتون چیه دیگه. میگه خدا یه چیزی به شما داده که به هیچ یک از موجوداتش نده، فکر کنید آخه من چی میخوام بگم. میگه آخه اینا سخت، خودتون توضیح بدید. میگه آها، اون جایی که گفتم در گذر مزرعه میفته، اونجا سنگه، این تخما رو که میپاشه، این کشاورز میپاشه، کلاغ و اینا میان تخما رو برمیدارن میرن، کسانی هم زمینه‌شو ندارن، پذیرششو ندارن، شیطان فوراً میاد در دلشون اینا رو برمیداره میره، این حرفایی که من دارم میزنم. اما اونایی که لای خارها میفته، خارها اون خواهش‌های نفسانیه، اون منیت‌هاست، اون اسارت‌های دنیاییه، این مطلب رو گرفته، ولی اون خارهای نفس اجازه نمیده که این رشد بکنه، خفش میکنه این رو. میگه خب اون سومی چیه؟ گفتیم اونجا که گفت آها، اونایی که سطحی برخورد میکنن، یه خاک کمیه، یه مندنگوش خاک سبز میشه، فوری میاد بالا خودش هم میگیره، یا آفتاب تابستون اول در میاد فوری خشک میشه. میگم یعنی چی؟ میگه آها، آدمایی میگن مؤمنی وقتی یه چک میخورن صرف نظر میکنن، فکر میکنن نون آب داره ایمان، به محضی که تو قرآن فراوان اینو گفته. تا از امام حسین هم هست میفرماید که مردم الناس و عبید و دنیا، بنده دنیا دینم لعقون الا السنت هم، سر زبوناشونه. فاذا محسو بالبلا قل الدیانون، وقتی یه ذره مشکل و گرفتاری پیدا میکنن دیندارا دیگه کم میشه، یعنی مایه حاضر نیستن بذارن. قرآن هم چندین آیه در این زمینه گفته، میگه بار برخورد سطحی قشری با دینم همینه، موقتا آمده به محض اینکه با مشکلات برخورد بکنه استعفا میده. میگه خب پس اونا چیه که میگه ها، اونایی که عمق داره به زمینه به اصطلاح حق و حقیقت وصلن، اینا چی میشه؟ حالا دنبالش از این مثال ها خیلی زیاد زده که چقدر این مطالب به زبان وقتی عامیانه در بیاد قابل فهم میشه. البته مشکل هم همیشه همین است که یه عده‌ای به همین ظواهر لغات میچسبن، اون حالت تمثیلی و استعاره رو در واقع نمیخوان بگیرن. خب عرض کردم هم در تورات انجیل هست، مولوی هم از همین آیه 29 سوره فتح یک شعر خیلی قشنگی داره، میگه شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد. مثل این که خاک حبس کرده دیگه، شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد، سر برآورد و حریف باد شد. حالا دیگه بادم نمیتونه بخوابه. برگ ها چون شاخ را اشکافتند، برگ ها از تو شاخ ها میزنند بیرون دیگه، برگ ها چون شاخ را اشکافتند تا به بالای درخت اشتافتند، شتافتند هرچی بیشتر هی برن بالا. با زبان شطعهو شکر خدا، این شطعهو همین آیت میگه اخرج شطعهو، اینن آیت قرآن لابلای همین آیه را آورده، با زبان شطعهو شکر خدا می سراید هر بر و برگی جدا. همه اینا دارن با رشدشون دارن حرف میزنن، هر یه سانتی که میان بالا دارن حرف میزنن. چه حرفی؟ که بپرورد اصل ما را زلعتا، تا درخت استغلظ آمد وستبا. این تو آیه داره میگه وستغلظ وستبا، اینن قسمتی از آیه را آورده، میگه خدا پرورشش داده تا رو پای خودش وایسده، حالا محکم شده. بعد حالا نتیجه میگیره مولوی، میگه جانهای بسته اندر آب و گل، انسانهایی که بستن اسیرن در آب و گل، در زندگی، در مادیات، چون رهند از آب و گلها شاد دل، اگه بتونن آزاد بشن در هوای عشق حق رقصان شوند، همچو قرص بدر ماه شب 14 بی نقصان شوند. جسمشان در رقص و جانها خود مپرس، وان که گرد جان از آنها خود مپرس. خیلی قشنگ این مثل آیه رو به زبان فارسی، حالا ما چون زبان فارسی خب آشنا هستیم، به خصوص مثلا اشعار حافظ چون تو فرهنگ ما سروده شده معناشو خیلی خوب میفهمیم. تو اکثر خونه‌های ایرانی ها یه دیوان حافظ هست، حتی فال میگیرن باش، سرنوشتشون رو اون میبینن. خب مسلمان‌های اولی هم که این آیات الهام بخش قرآن و معجزه آسا رو میفهمیدن تو اون فرهنگ خودشون، اینطور از خود بی خود میشدن و از همه چیشون میگذشتن و تونستن در مدت 50 سال به دنیای اون روزگار از نظر فکر و منطق و علومشون سلطه پیدا کنن. خب من در اول عرایض عرض کردم که قرآن برای پوزیشن انسان هام که شما سطحتون رو بالا هر چقدر ببرین، این قابل درک و فهم برای ما نیست که تو اگه رشد کنی تو بالا بری. یه آیه ای داره که درجه به حضرت مریم و عیسی است، میگه و جعلنا ابن مریم و امه، ما ابن مریم رو، نمیگه عیسی و مادرش رو، میگه ابن مریم و مادرش رو. مادرش کیه؟ پسر مریم و مادرش. مخصوصا نمیخواد بگه عیسی، میخواد بگه این پسر خدا نیست، این پسر مریمه. پسر مریم و مادرش رو ما کجا قرار دادیم؟ جعلنا ابن مریم و امه آیتن، اینا رو هر دوشون آیه بودن اینا، و آوینا هما الی ربوتن، ما اینا رو در یه بلندی، ربوه یعنی یه باقی که بالا تپه است، سر تپه است، ما اونجا پناهشون دادیم، ذات قرارن و معین، که ذاتش اونجا قرارگاه بود، معینم یعنی آب جاری. شما ترجمه ها رو ببینین، اکثرا اشاره کردن که ما در واقع خونه خوشمنظره و بالا تپه مثلا یه خونه ای به عیسی و مادرش دادیم و آب داشت اونجا و، یعنی درسته ها کلمات ها، ولی اینا همش مجازیه، اینا مثاله. آخه خدا که بخواد به نعمت به مریم و عیسی رو بگه، نمیگه اینا خونهشون سر تپه بود، دید خوبی داشت. این خانه دیگه خانه عادی نیست، ذات قرار. مگه توی آیه دیگه نگفت که مثال کلمت طیبه اصلها ثابتون، اصلش ثابته، اونی که میگه از فوق رو زمین جسته ما لها من قرار، یعنی عیسی و مادرش کلام طیبه بودن. خود اتفاقا جالب قرآن هم همینه میگه، عیسی رو میگه کلمته القاها الی مریم، عیسی کلمه خدا بود، هم تو انجیل هست هم تو قرآن دو سه بار اومده این، عیسی کلمه خدا بود، یا آفرینش پاک خدا بود در واقع. اینا رو در یه بلندی که هم آب جاری داشت، آبم نماد حیات دیگه. ببینیم با چه مثالهایی که اصلا نمیشه برای یه مردمی که ندارن اون ادبیات رو که اون معانی عمیق رو درک بکنن. اصولا همینطور که عرض کردم زبان خیلی فقیره، همه زبان دنیا برای مصارف روزمره ساخته شده، یه ذره سطح مطلب میاد بالا، چاره نیست که به زبان متافور در واقع گفته بشه. هر چقدر مطالب عمیق تر باشه، حالت مجاز و به اصطلاح استعاره درش بالاتر میره، چون اصلا زبان مشترکی وجود نداره که آدم بخواد با مردم اینها رو در میان بگذاره. خب چندین آیه هم در قرآن هستش که دنیا رو به طبیعت مثال میزنه، میگه اعلمو انما الحیات دنیا، زندگی دنیا مثل چیه؟ پنج مرحله رو توضیح میده. انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد. در واقع این پنج تعریفی که میکنه منطبقه به مراحل، با مراحل رشد ما. بچه که به دنیا میاد جز بازی کار دیگه ای نداره، لعبون باید فعلا ماهیچه‌هاش ساخته بشه، فقط بچه بازی میکنه، خیلی هم انرژی داره، صبح تا شب بازی میکنن، خستم نمیشه. یه ذره بالاتر میره، لهو، سرگرمی ها، عروسک بازی، ماشین بازی، نمیدونم، یعنی حالا مغز باید شروع کنه به ابداع، تصوراتش رو تقویت بکنه، سلولای مغزی باید ساخته بشه. یه ذره میره بالاتر، زینتون، در آستانه بلوغه یا به بلوغ رسیده، چه دختر چه پسر، ضرورت زوجیابی وجود داره دیگه، و زینتون یه دورانی مهمترین انگیزه و موتور محرک همین زینت هاست. خب وقتی که دیگه بزرگتر شد و خونه و زندگی و فرزند و کار و تفاخرون، فخر فروشی ها، پوز دادن خونه، ماشین، نمیدونم همه چیزای دیگه، آدم پا به سنی که گذاشت دیگه، چون از خودش هم یه مقداری ناامید شده که توی رقابت با جوونا بتونه جلو بیاد، و تکاثرون، هی انباشتن روی هم، حالا ثروت رو جمع بکنیم. جوونا معمولا به فکر جمع کردن خیلی نیستن، چون بالاخره امکاناتش رو دارن و انرژی دارن و کمتر به فکر این که رو هم بذارن، دنبال تا تولیدن بیشتر. حالا میگه این مثل چیه؟ که مثل غیث اعجب الکفار نباته، این یک کشزاریه که انقدر قشنگ رویده این سبزه ها که کشاورز کیف میکنه وقتی نگاه میکنه چقدر سبز و خرم شده، چقدر گل و گیاه. فیهیج و به هیجان میاد، میره بالا، برد رشد میکنه، گل میده، میوه میشینه. فتراه و مصفرن، دیگه میبینی یواش یواش داره زرد میشه، فصل پاییز میرسه. فجعله و حطامن، بعد باد پاییزی هم میاد، برگ خشکی که سبک همه اینا رو داره میبره. چندین بار در قرآن به زبانهای مختلف که حالا وقت نیست من بیشتر خدمتون این رو بگم، داره این رو بیان میکنه که زندگی شما هم عین طبیعته. حالا مال اون یک ساله، یه بهاره و پاییز و زمستانه، مال شما مدتش بیشتره. مبادا خودتون رو گم بکنین تو اون دوران قبلی. این یه سیکله که داره طی میشه. فراون در قرآن از این مثال استفاده کرده، دیگه من بقیهش رو خدمتتون نمیگم، یکی دوتا از شادم وقت نمیدونم چقدر وقت داریم میرسن ازش. بله، میگه که از بهاران کی شود سرسنگ سبز، خاک شو تا گل نمایی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. فعل باران بهاری با درخت، آید از انفاسشان در نیکبخت. باد کار خیش کرد و بروزید، آنکه جانی داشت بر جانش گزید. در قسمت هایش میخوانم یه تیکم، خصوص شعر مفصلیه ولی این قسمت آخرش خیلی جالبه. میگه این جهان همچون درخت است ای کرام، جهان ما اینه یه درخته، ای آدم کریم، این جهان همچون درخت است ای کرام، ما برو چون میوه های نیم خام. ما میوه های کالیم بر این درخت، چون بپخت و ببخشید سخت گیرد خام ها مر شاخ را. میوه تا خام سخت گرفته، شما یه سیب و یه گلابی رو بخوام بکنین این شاخه کنده میشه، اصلا این اول شاخه کنده میشه، این میوه از اون جدا نمیشه. میگه سخت گیرد خام ها مر شاخ را، زانک در خامی نشاید کاخ را. وقتی خامه که نمیشه میبره برد توی کاخ. چون بپخت و گشت شیرین لبگزان، سوس گیرد شاخها را بعد از آن. وقتی که برسه دیگه سوس میشه ارتباطش. چون از آن اقبال شیرین شد دهان، سرد شد بر آدمی ملک جهان. آدم هم همینطوره دیگه، وقتی به یه آگاهی برسه در واقع از اقبال معنویات با خدا شیرین بشه، دیگه براش دیگه دنیا مهم نیست، این رسیده، این میوه است. بعد میگه سختگیری و تعصب خامی است، تمام این تعصبات نشان خامی انسان است. تا جنینی کار خون آشامی است، جنینم که تو رحم مادره فقط خون مصرف میکنه، یعنی تو هنوز مستقل نشدی، هنوز وابسته هستی. در واقع این بعضیا اول انقلاب نمیدونم بیاتونه برون پدری مقاله نوشته بودن که بعضیا بند نافشون هنوز تو خط امام وصله، یعنی مستقل نشدن، همش وابستن. در واقع هرچی در واقع کسانی که بر اونها حکومت میکنن میگن. اما در همین حد فکر کنم اشاره کافیه. من دو سه تا مثال از نهج البلاغه و یکی دوتا هم از مناجات های بزرگانمون بگم. یه قسمتی است تو نهج البلاغه میفرماید که وَعْلَمْ أَنَّكَ لِكُلِّ عَمَلٍ نَبَاتًا، بدون هر عملی که میکنی این یه گیاهی است که کاشتی، یعنی عمل تو مثل یه جوانه است که کاشتی. و کل نبات لا غنا به عن الماء، هیچ گیاهی هم بی نیاز از آب نیست. پس تو عملت یک نشاییست که کاشتی، قلمه‌ایست که زدی، باید آبیاریش بکنی، پشت کار داشته باشی. آبا مختلفه. میگه اگه آبیاری سالم باشه میوه های خیلی خوب میده، مطبوع میده و میوهش هم شیرینه، و اگر آبیاریش خبیث باشه، آبای آلوده، میوه هاش هم در واقع خبیث خواهد بود، تلخ هم خواهد شد. فکر میکنم سبیه این مطلب تو مثنوی مولوی هم هست، میگه عمر اگر بگذشت بیخش این دم است، آب توبشته اگر او بینم است. عمرت گذشته، این درخت وجود تو اگه نم نداره، داره خشک میشه، آب توبه بده بهش. بیخ عمرت را بده آب حیات، تا درخت عمر گردد با نبات. جمله ماضی ها از این نیکو شوند. گذشتم هر کاری کردی، اگه توبه کنی مهم نیست، زهر پارینه از این گردد چو قند. قرآنم گفته بدیاتون رو مبدل میکنم، میگه زهرم پای این درخت خود چفته باشی، حالا قند میشه. سیئاتت را مبدل کرد حق، تا همه طاعت شود آن سبق. گذشتم در واقع طاعت میشه. یه بخشی هم راجع به پیامبر داره، خیلی جالبه، همش به درخت و گیاه تشبیه کرده حضرت علی. میگه او از بهترین شجره ها، شجره انبیا غرت شده، اطرتش بهترین بودن، خانوادش بهترین بودن. شجرته خیر، خیر و شجر نبت فی حرمن، کجا رویش پیدا کرده، کجا میوه داده، کجا رشد کرده، شاخ و برگش چگونه. همه این مثال هایی که چون وقت تمام شده من میذارم، حالا خودتون خواستین میتونید بخونید، خطبه 94 نهج البلاغه است. وجود مبارک پیامبر رو و خاندان اون رو همه رو در قالب یه درخت، یه بوستان معرفی کرده. دو تا مناجات کوتاه هم بخونم، اینا یه بخشی از مفاتیح مناجات های خمسه عشر هست، را چنین 15 تا مناجات از امام سجاد علیه السلام، کوتاه شد، نیم صفحه، یه صفحه، هر کدومش هم یه اسم داره: مناجات خائفین، مناجات متقین، مناجات زاهدین. بسیار جالبه. من از دو تا تیکه در میارم. اون مناجات زاهدینه، میگه بار خدایا اغرس فی افعدتنا اشجار محبتک. خدایا در فؤاد ما درختای محبت تو بکار. خیلی پرمعناست داد، درخت هر جا میکنن اونجا سبز میشه دیگه، یعنی محبت خودت کاشته بشه در قلب ما، غرس بکن در واقع. در مناجات عارفینم اللهم فاجعلنا من الذين ترسخت اشجار الشوق اليك في حدائق صدورهم، میگه بار خدایا ما رو از کسانی قرار بده که درخت‌های شوق به سوی خودت در باغ و بوستانش سینه‌شون ریشه دونده، ریشه محکم کرده. سینه مرکز شخصیت آدم دیگه، میگه صدر العاقل صندوق سر، مثل تمام ویژگی های ما یه اصطلاح قرآنیه دیگه، قلب و سینه، یعنی در تمام شخصیتشون این شجره شوق تو ریشه دوانده و مسلط شده، تمام وجودشون رو این شجره گرفته. خب متشکرم از توجهتون، خیلی خسته شدیم، به هر حال وقتی که پشت سر هم آیات و اشعار خونده میشه به اون سرعت گرفتنش مقداری سخته. به هر حال یه نمونه ای بود از یکی از موضوعات در واقع تمثیلی قرآن با استفاده از طبیعت، طبیعت گیاهی. شما هر موضوعی اگر مورد نظرتون باشه جستجو بکنید میتونید پیدا بکنید. اگر رشته مهندسی، اگر پزشکی، اگر زمین شناسی، تو همه این مطالب شما آیات به تناسب در واقع ذوق خودتون میتونید پیدا کنید. هم از آبهای سطحی تو قرآن داره، هم از آبهای زیرزمینی داره، انواع مختلف در واقع، نه که بخواد اونا رو به ما تعلیم بده، در قالب اون چیزایی که تو طبیعت وجود داره مطالب دیگر رو میخواد بگه. یه بار عرض کردم، من خودم فکر کردم که آیا حالا ما رشتمون که تیر و تخله و روشن و ماسه و آجر، آیا از چیزای ساختمان هم پیدا میشه تو قرآن؟ دیدم اتفاقا خیلی فراوانه، از فاندیشن گرفته تا ستون و در و پنجره و سقف و نمیدونم تزئینات و پلکان و شاید 20 تا آیه تو این زمینه ها در قالب اون چی که مردم اون موقع ساختمان میساختن دیگه. کسانی که ذوق ساختمان هم داشته باشن در قالب همون ذوقیات هم پیام های خودش رو قرآن گفته دیگه. حالا اینا که مسائل تازه خیلی عادیه، ولی اون چیزی که همه مردم درش مشترک هستن برای همه مطرحه دیگه، فراون تا دلتون بخواد به زبان استعاره و تمثیل میتونید تو قرآن اینا رو پیدا کنید. متشکرم از توجه.
بسیار ممنون آقای بازرگان. دوستان سوال اگه دارن میکروفون رو بیارن بدن.
زمه سپاس از آگاهی هایی که به ما میدی سپاس گذارم. انشاءالله که همیشه سلامت و تندرست باشین. من قبلا حضورتون گفتم شاید سوال مربوط به این موضوع نباشه، ولی سوالی برام پیش اومده. دیروز توی یه مسجد بودم که آقای سخنرانی میفرمودن راجع به حضرت فاطمه زهرا، چون امشب هم تقریبا وفات حضرت فاطمه زهرا هست هنوز. ایشون فرمودن که به حضرت زهرا جبرائیل صحبت میکرده، یعنی اینه پیامبر که جبرئیل برش وحی میومده برای حضرت زهرا هم میومده. و جوری بوده که یه روزی حضرت علی تشریف برن منزل، میبینن که حضرت فاطمه دارن با یکی صحبت میکنن، بعد ایشون فکر میکنه کسی تو خونه نیست و به هر حال متوجه میشه که حضرت فاطمه صحبتی میکنن. فوری برمیگردن منظر حضرت رسول تا موضوع رو بگن و تعجبشون اونو بگن. حضرت رسول از به محض که حضرت علی وارد میشن میگم من میدونم تو برای چی اومدی، حتما اون تعجبی که انجام شده تو خورت اومدی از من سوال کنی. و این موضوع رو این آقای دیشب صحبت میکردم. برای من یه سوالی هست، شاید برای شوهرم و خیلی از اونایی که در این مجلس بودن، شما نظرتون در این باره چی هست؟ آیا برای حضرت زهرا هم پیام از جبرائیل میامده یا نمیامده؟ اگه مفتخر کنیم جوابی برای من
بده
سپاس
بدم. حالا برای منم سوال هست. بالاخره اگه جبرئیل چیز خصوصی آوردن که ما خبردار نشدیم، که خب چیز خصوصی بوده، حالا پس به ما ارتباط نداشته. ولی معمولا خداوند وقتی به بندگانش، حالا حضرت موسی، عیسی، پیامبران دیگه یه چیزی وحی کرده برای ابلاغ به مردم بوده دیگه. اگه به مردم داده نشده پس حالا یه رابطه بالاخره نمیشه انکار کرد که بندگان با خداوند ارتباطایی دارن. اگه از قبیل اونچه که بر پیامبران نازل شده که باید ابلاغ میکردن بوده، خب پس چرا ایشون به مردم منتقل نکردن؟ اگه نه یه امر خصوصی بوده که ما اصلا خبر نداریم، نه در تاییدش نه در تکذیبش، ما وقتی کاملا در غیبه برای ما، وقتی هیچی نداریم، هیچ اطلاعاتی نداریم، چجوری تایید بکنیم، چجوری تکذیب بکنیم؟ ولی خب بالاخره میگن دیگه. همین هفته پیش بود، من حتما شما هم دیدین، یه نفر راجب در واقع حضرت علی صحبت میکرد، گفت که حضرت علی در یه مجلسی بودن، براشون یه مقدار خربوزه مشتی آوردن. منم مشتی منظورش اصطلاح لاتیه یا مشتی از مشهدی، مشهد که به کوفه چه. حضرت علی که خوردن و جوری کردن پرت کردن این طرف و قسمت های دیگر رو آوردن خوردن، دیدن شیرینه. و بعد گفتن که ما متوجه نشدیم شما چرا اولی رو اخذ کردین، پرت کردین و اینای دیگر رو لبخندی. گفتن اون ولایت من قبول نداشت. بعد نتیجه گرفت تمام ذرات عالم در ولایت حضرت علی هستند، همم هم چقدر حرفای سطح بالایی میزنن آقا. یعنی به عنوان که ذرات جهان هم حتی خربوزه هم ولایت داره. حالا من نمیدونم که اولا حضرت علی اینجور بودن پرت کنن مثلا یه خربوزه رو، هرچی نعمت خدا بوده میخوردن دیگه، اون تلخ شد برای اینکه ولایت من. اینا رو دیگه میگن برای اینکه مردم عادی هم نشستن پای مسجد و به همین خرافات دیگه. یه وقتی که یه نفر میگه که فلان آقا وقتی متولد شد یا علی گفت، دیگه از اون بعد معروف میشه و دیگه حتما مقامات و چیزهای میره بالا دیگه. فعلا مسابقه اینی که هرچی بیشتر میتونن اینا، نمیشه آدم رد بکنه، نمیشه قبول بکنه. چیزی که ما چی بگیم آقا، یعنی دسترسی علمی نداریم بهش که چجوری بگیم. یا دیگه میگن اینا رو دیگه، میگن خودشون میدونن خدای خودشون. کارخونه چیز زیاده، کارخونه جعل حدیث و نبایت هم زیاده. اصل مطلب رو فراموش میکنن که اونا چه مقاماتی داشتن و چه آثاری داشتن. صحبت فردا شب بنده هم تو همین زمینه هست، راجع به دوراهی کوثر و تکاثر. در واقع چرا کوثر میگن، فرقش با تکاثر چیه؟ یعنی همین در واقع اون چیزی که باید آدم توجه بکنه به حضرت فاطمه، نه اون چیزی که خرافات میگه.
خیلی ممنونم بزرگان. یه سوالم من داشتم از خدمتتون. شما اشاره کردین به آقای ایزوتسو، اون محقق و پژوهشگر ژاپنی، و که در زبان عربی استادیای زیادی کردن، یه کتابم پابلش کرده، من کارهای دیگه هم داشتم. من نمیدونم چقدر روی کارهایشون مثلا بررسی شده یا هرچی، آیا ایشون فقط در نوشته های عربی اون زمان تحقیق کردن، آیا مقایسی هم با قرآن کردن که ببینن چه فرقایی اون آثار با کتاب و قرآن داره، یا اینکه نه فقط استادیشون توی خود قرآن بوده، احتمالا با چیزهای دیگر هم مقایسه کردن با زمان عربی اون موقع، چون مثالایی دارن که نمیدونم
شطور چند نوع هست و اینا رو
بررسی کردن.
من
خواستم مقایسه خاصی با خود قرآن
کردن
آثار دیگه عربی اون
زمان ها. عرض کنم ایشون اولا زبانشناس بود، اصلا تخصصش سمنتیست بود و اون به زبان روسی کتاب نوشته بود، آلمانی، فرانسه، انگلیسی، عربی. ایران هم اومد، دانشگاه تهران هم رفت کنم، دکترای زبان فارسیشو گرفتم. و زمان شاه یک چیزی بود، یک مرکزی بود که این شرق شناس ها و اینا می آمدن، یعنی بودجه ای بود که اینا میتونستن تحقیق بکنن و ادامه بدن به برنامهشون. با دکتر محقق لمه آشنا هستین، اونم از اسلام شناس ها و بسیار شرق شناس های ایران بود. اون بیشتر آوردش، استاد دانشگاه کیو ژاپن بود. اون کتابای متعدد نوشته، راجب عطار نوشته، راجب شیخ شبستری نوشته، شاید مثلا 7-8 تا کتاب راجب عارفان ما نوشته. دو جلد راجب قرآن، یکیش مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن، یکی هم انسان و خدا در قرآن، این رابطه. این دوتا به فارسی هم ترجمه شده. ایران وقتی انقلاب شد اذیت کردن، اون رفت از ایران، فکر میکنن هر کسی با اون سازمان های مثلا چیز کار میکرده بیچارا حقوق میگرفتن، زمانش و کاری مثلا به سیاست نداشتن. من آدرسش رو پیدا کردم، یه نامه هم براش نوشتم، من چون کتابش خونده بودم خیلی برام جالب بود. یه کتاب بر من فرستاد، سوفیزم و تاویزم، یه کتاب شد 500-600 صفحه بود، منم دادم به آقای مهندس صاحبی که اگه میتونن شرکت انتشار ترجمه کنن، ولی مثلا کسی هم پیدا نشد. این کتاب یه مقداری عمیق و دقیقه، از دنیا هم رفته. فوق العاده آدم متواضعی بود، خیلی خیلی آدم فروتن و عجیبه. ولی تو اون کتابش من ندیده بودم تا حالا کسی اینطور بره از قبل از اسلام، ادبیات قبل از اسلام و اشعار زهیر و اشعار نابغه، یکی از شاعرهای قبل از چیز بود، اینا همه رو در آورده بود، استفاده کرده بود برای فهم قرآن. یعنی استدلالش این بود که مردم معاصر نزول قرآن از این کلمات چی میفهمیدن، ما که به حرفای عادی مردم دسترسی نداریم، ولی این که مثلا یه کلمه که تو قرآن اومده اینو ربط پیدا کرده بود تو اشعار، که اون موقع چه معنایی داشته تو اون جامعه. پس این آیه این معنا رو میده مردم معاصر، اون برای این باوره که نمیشه معانی امروزی رو گذاشت روی آیات قرآن. معاصرین چجور درک میکردن؟ چون معانی عوض میشه در طول تاریخ. اینه که با استفاده از ادبیات قبل از اسلام رفته رو واژه های قرآن. اصل برنامهش قرآن بود، ولی با استفاده از کشف تمام این واژه ها در اون بستر تاریخی خاص.
با تشکر از شما، این رابطه جسم و روح رو شما بیشتر میتونین نسبتشون با هم بشکافین، یا این که ترجیح میدین بیشتر از این نگید؟ شما گفتین که قرآن همچین چیزی رو به عنوان روح و یک دو چیز به عنوان در وجود ما همچین چیزی مثالایی نیورده.
آره، کلمه روح در قرآن یادم میاد آقای اشکبری تو ایران که بودیم یه مقاله راجع به روح نوشته بود که در قرآن به 6 معنا اومده، هیچ کدوم از اون 6 تا هیچ ربطی به اون چی که ما امروز میگیم، که ما یه جسم داریم یه روح داریم، وقتی مردیم جسممون خب خاک میشه میره، ولی روحمون میره مثلا توی قالبی، قالب مثالی، و بعد برمیگرده. روح در قرآن مثلا یکی همون استعدادهاییست که خدا در وجود انسان گذاشته، میگه نفخت و فیه من روحی، روح خودم دویدم. یا جبرئیل میگه روح، میگه انزله خداوند اون طریق روح الامین یا روح القدس مثلا فرستاد. عیسی رو میگه ایدناه به روح القدس مثلا. به معانی مختلف روح آمده، هیچ کدوم به معنی عامل حیاتی نیست. تازه وقتی به فرشتگانم میگه که بر آدم سجده کنید، میگه وقتی این موجود به کمال خودش رسید، فاذا سویته، وقتی اون تسویه کامل جسمی رسید، و نفخت و فی من روحی، اون وقت از روح خودم در او دمیدم، فقط او له ساجدین، اون موقع سجده کنید. سجده به اون معنای خاص خودشا، یعنی این قبلا موجود زندهی بوده. روح خدا یعنی در همون اختیار و آزادی و انتخاب و اون چیزی که انسان در واقع که صفات خدا رو حالا میتونه در خودش تحقق ببخشه، اون میشه روح در واقع. یا میگه شب قدر تنزل الملائکه و روح، هم ملائکه نازل میشن و هم روح. اون روح با این روحی که ما داریم خب فرق میکنه دیگه. قرآن اونو بیشتر به عنوان نفس آورده، میگه شما وقتی میخوابین کنترل خودتونو که ندارین، نفس بکشین قلبتون کار بکنه، میگه خدا نفستون رو نگه میداره. صبح که بیدار میشین این نفس رو بهتون پس میده، یعنی نه که بعد از این شما بیدار شدین، یعنی یه مکانیزم همون نفس، یعنی قدرت زندگی دیگه در واقع. میگه وقتی هم که مرگتون برسه این دیگه بر نمیگرده. کلمه نفس رو به کار میبره، نفس یعنی خود. حالا اون خود چیه؟ جدایی از ماده نیست. ما ماده رو دست کم میگیریم، فکر میکنیم جسم چیزی نیست، همه اطلاعات همه چیز در ذرات وجودیمون هست دیگه. درست مثل این که ما بخوایم عطر رو از گل جدا بکنیم، عطر یه ماهیت دیگه داره، عطر همه جا میپیچه، در حالی که گل یه چیز جسم دیگه، این دوتا مثل هم نیستن. ولی اگر این گل خشک بشه اون عطر هم خشک شده دیگه، این آثار شیمیاییشه که تو فضا پخش میشه. اینا از یه جنسه. تو کوانتوم مکانیک در واقع اون، حالا اونا که این رشته های فیزیک و اینا رو خوندن بهتر میدونن که ماده‌ای به اون معنا نیستش که بخوایم بگیم ماده اینه یه دیگه آخرش به اینجا میرسیم. ناپایداریه دیگه، آخرش در واقع دائما در حال تبادل انرژی و ماده است با هم دیگه. حالا جناب استاد که فیزیک ببخشید در محضر شما از این حرفا داریم میزنیم باتون حالا توضیح اگر بفرمایید. بله نفس رو مطرح میکنه قرآن، ولی روح به معنی عامل حیاتی نیست.
سوال یه سوال دیگه اونجا داریم
خطرش رو نکنیم دیگه.
خیلی متشکرم.